دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران که مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارن.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون
این از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، آقایون و خانم ها. خیلی خوش آمدید به برنامه دیگر از مجموعه برنامه های حملات کور و پاسخ های مستدل از شبکه جهانی سلام دو. باز هم در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریدونی هستیم، کارشناس محترم برنامه، و انشالله از صحبت‌های ارزشمند ایشون استفاده خواهیم کرد. امیدواریم که بتونیم همه ما اطلاعاتمون و سطح معلومات و آگاهیمون رو نسبت به قرآن، نسبت به شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و دین مبین اسلام بالاتر ببریم، بتونیم معرفتمون بیشتر بشه و انشاءالله ما هم در مقام دفاع در برابر شبهه‌هایی که ایجاد می‌کنن در دین ما و در پیامبر ما برمیاد. در برنامه گذشته اگر خاطرتون باشه آقای دکتر توسلی، که حالا ما بحث اصلیمون و پاسخهای مستدلی که میدیم بر اساس شبهه‌هایی که ایشون وارد کرده، مطلبی رو اشاره کردن از کتاب صحیح بخاری که از اهل سنت هست، فقط یک روایت رو بهش استناد کردن و بر اساس اون یک روایت گفتن که قرآن در زمان پیغمبر جمع‌آوری نشده بوده، که آقای دکتر مفصل توضیح دادن روایات متعدد دیگری رو باز هم از صحیح بخاری خدمت شما بینندگان عزیز ارائه کردن که همه نشان میداد که در زمان پیغمبر قرآن جمع‌آوری شده بوده توسط 4 نفر و روایات متعدد مختلفی که تقدیم شما شد. باز هم در این هفته میخوایم صحبت‌های دوستان رو پخش بکنیم، راجع به صحبت بکنیم، منتها قبل از اون آقای دکتر اشاره کردن که میخوان راجع به باز بخاری صحبت‌ها و توضیحی رو بدن که آقای توسلی هم اشاره کرد. ابتدا این صحبت‌ها رو از زمان آقای دکتر می‌شنویم و بعد هم باز قسمت‌های دیگه از صحبت‌های اون دوستان رو تقدیم شما خواهیم کرد. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر. نکته که در جلسه پیش به علت تمام شدن وقتمون در واقع ناتمام ماند بیان این قضیه است که ایشون برایشان گفتن که اصلا شیعیان کلا بخاری رو قبول ندارن. مطلب اصلا چنین نیست. و این نشوندنده باز عدم اطلاع ایشون و عدم اطلاع کافی ایشون از مبانی مورد قبول شیعه است. نه، بسیاری از احادیث بخاری نقل میکنه مشابهش در میان شیعیان نقل شده، بنابراین اون مقداری که با بیان احادیث شیعی منطبق و مطابق ما قطعا قبولش خواهیم داشت. به هر حال این باز اشتباه دیگری که شون مرتکب شدن دیگه. و اما در دنباله اون مطلب و به عنوان تکمیل کننده اون بحث که بسیاری از دانشمندان اهل سنت و جماعت در این ارتباط برای ما صحبت کردند که قضیه قرآن کریم و جمع قرآن کریم در زمان پیغمبر واقع شده، مثلا که از بسیار معروف های در تاریخ اهل سنت و جماعت محمد ابن سعده که در کتاب الطبقات الکبرى خیلی کتاب معروفه و مجلدات خیلی زیادی داره، یه فصلی اصلا داره در این کتاب الطبقات الکبرى خودش به نام ذکر من جمع القرآن علی عهد رسول الله. بله. یعنی بیان نام کسانی که در زمان پیغمبر قرآن رو جمع کرده بودن. بنابراین بحث این که حالا یه نفر گفته باشه و با یک نفر یه دونه حدیث قضیه رو سطحش هم بیاریم طبیعتا با این بیانات منتفی خواهد شد دیگه.
بله، بسیار عالی. و نکته‌ای که اصلا وجود داره آقای دکتر، حالا پیغمبر ما خاتم و خاتم پیامبران هست، آخرین پیغمبری که آمده دینش کامل کننده همه ادیان و آمده تا هدایت بکنه و باعث سعادت تمام نسل بشر بشه از اون زمان تا آخر الزمان و دیگه هم پیغمبری نخواهد آمد، اصلا به هیچ عقل سلیمی نمیتونه خطور بکنه که این پیغمبر در زمان فوتش قرآن رو رها میکنه و میره و اصلا هیچ گونه در واقع دلسوزی نسبت به کتاب آسمان و آنچه که برای هدایت بشر به اون وحی شده نمی کنه. اصلا هیچ عقل سلیمی نمیتونه اینو بپذیره. اگر موافق باشید باز هم صحبت های آقای دکتر توسلی رو بشنویم، قسمت هایشو
بعدن انشالله.
بله خواهش میکنم.
گمان میکنم که ما باید یه بحث مفصلی رو آغاز بکنیم.
بسیار عالی، خواهش میکنم.
که اساساً قرآن در زمان شخص پیغمبر جمع آوری شده بوده. این براهین هم عقلانی داریم، هم براهین تاریخی داریم و هم براهین روایی داریم.
بسیار عالی.
یه بحث این است که اساساً اعتقاد ما به عنوان فرد مسلمان در مورد قرآن کریم چه هست؟ اعتقاد ما اینه که قرآن به صورت جمعیش، البته نه مفصلش، از لوح محفوظ الهی که هرچندم لوح محفوظ باید علم الهی باشه،
بله،
در ماه مبارک رمضان نازل شده. نا انزلنا فی لیلت القدر،
یک مرتبه یک دفعه نازل شده بر قلب نازنین.
نه، در محلی به نام بیت العزه که در آسمان ها هست، اونجا بله، نازل شده. و در این بیت العزه عده‌ای سفره هستند، چون در قرآن کریم در سوره عبس کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره. این سفره در واقع فرشتگانی هستند که قرآن تحویل اونها داده شده است. به وسیله کی تحویل داده شده؟ این به اصطلاح نویسندگان قرآنی که کرامند و مطهرند و اینها، اینا فرشتگان هستن، قرآن رو تحویل گرفتند. تحویل گرفتن از مسیر کی؟ جبریل امین. جبریل بر نزل بهی روح الامین من عند رب العالمین، خود قرآن کریم میگه این مطلب رو، از مسیر جبریل گرفتن. خب اینها پیش اونها میمونه. بعد در مدت 23 سال، چون اونجا نمیگه قرآن رو بر قلب پیغمبر نازل کردیم، نا انزلنا فی لیلت القدر دیگه، خب در مدت 23 سال که پیغمبریش به انجام میرسه و تمام میشود، در هر موردی به مناسبتی که ما این مناسبت رو شأن نزول میگیم البته بهش، قرآن کریم بر پیغمبر اکرم به صورت تفصیلی نازل میشه از طریق همون فرشته هایی که به اصطلاح قرآن رو گرفته بودن. اما اون فرمایش شما فرمایش خیلی متینیه به نظر من، منتها اجازه بدین که یک بحثی قبل از اون فرمایش شما مطرح بکنم من، بعد به او خواهیم پرداخت که خیلی نکته مهمی اون قضیه. اساساً قرآن کریم همه جا خودش رو کتاب مینامد. شما تو آیات فراوان قرآن کریم بررسی بکنید، بر آیات ذالک الکتاب لا ریب فیه انه لکتاب عزیز، توجه فرمودید، کتاب مرقوم یشهده المقربون و نظیرین. هر جا قرآن کریم میخواد خودش رو نام ببرد و خود رو بنامد، عنوان کتاب بر خودش مینهد. کتاب یعنی چی؟
نوشته شده،
یعنی صفحه صفحه کرتی کشه جو باشه چه معنی داره که آخه رو میگه من کتاب هستم. هر مقداری که از قرآن کریم نازل میشده، پیغمبر اکرم دستور جمع آوریشو میداده. این منافات نداره که آقای توسلی به این مطلب اشکال میکنه که قرار بود تا آخر عمر پیغمبر چی باشه؟ قرار بود تا آخر عمر پیغمبر آیه نازل بشه، بنابراین معنای کتاب دیگه روشن نیست. چرا؟ هر مقدار که از قرآن نازل میشده، پیغمبر دستور جمع آوری میداده. بعد آیات بعدی، سوره های بعدی که می آمده، می فرموده کجا قرارش بدین. خب مرتب حجم زیاد می شده، ولی در هر حال جمع بوده، کتاب بوده. خب کتاب پربرکتی که ما نازلش کردیم تا مردم در آیات این کتاب برن تدبر کنن. اما خواهم در قرآن من تدبر کنم، باید برم چیکار کنم؟ قرآن هر صفحه یه جایی باشه، آقا می شه چیزی؟ هر کسی یه مداری قرآن به خودش ورشه باشه برده باشه. در این کتاب قرآن میگه تدبر بکنید. تدبر در کتاب یعنی چیزی پیش من موجود هست که من دارم چیکار میکنم؟ من دارم او رو تدبر درش بدنش میاندیشم، درش عمیقانه هم میاندیشم. کجا معنا پیدا میکنه هر صفحه کاغذ قرآن یه جا باشه بگن توش برید تدبر بکنید؟ اصلا امکان تدبر وجود نداره با این ترتیب. کتاب اون احکمت آیاتو، بازم میگه کتاب که تمام آیاتش محکمه، کتابی است که دارای آیاتی است، پس باید یه جا باشن این آیات کنار هم دیگه باشن که با این توصیف وضع کرده بشه. توجه فرمودید یا نه؟ تا سین.
این نیست که برن روی درخت نخل بنویسن، روی کتف استخون شتر بنویسن، بعد هر تیکش یه جایی باشه. بعد
این قسمت دوم خیلی مهمه. آقا این چه کتابیه؟ کتاب نیست، این صفحه هاییست که این طرف اون طرف بخش و پلاس. و و پیغمبری که به این کتاب اینقدر اهمیت بده. این نکته که شما بیان کردید نکته فوق العاده قابل توجهیه. پیغمبری که به این کتاب اینقدر اهمیت میده، به معنی که قرآن کریم نازل میشود بر پیغمبر، پیغمبر میخوانه، حتی پیش پیش میخوانه، اینقدر به این کتاب علاقمنده که بیان افراد حفظش کنن، بنویسنش. کتاب وحی پیغمبر کارشون چی بوده هستن؟ اینا بیکاره بودن؟ علی ابن ابی طالب و ابی ابن کعب و عبدالله ابن مسعود و نظیر اینا، اینا کارشون چی بوده اصلا؟ بیکاره بودن اینا؟ یا به جهتی به اینا میگن کتاب وحی، یعنی نویسندگان وحی؟ خب نویسندگان چی کار میکرد؟ خب مینوشتنش دیگه. و پیغمبرم خودش این همه تاکید داشت برین قرآن حفظ بکنید. آخه میگم کسی بخواد قرآن حفظ کنه، از کجا برم قرآن گیر بیارم؟ پیغمبر بگه برو این طرف اون طرف تو خونه ها بگرد هر صفحه جلسش. آخه این فرد عاقل اینجوری عمل میکنه واقعا. نکته مهم که شما بیانش کردید، پیغمبر اکرم اومده میگه من پیغمبر خدا هستم. میگن برهان پیغمبری چیه؟ پیغمبر عنوان میکنه که برهان پیغمبری من کتابمه. میگن کتاب دارد کو؟ میگه بریم بگردیم پیداش بکنیم. ما پیغمبر رو پیغمبر هم نداریم اساسا. پیغمبر رو یک نفر انسان متفکر حکیم بدانیم، حداقلش این بوده که حداقل دشمنانش هم به این مطلب اعتراف دارن. خب یه آدم حکیم چه کاری میکنه؟ میگن شما مدعی پیغمبری خدا هستی، برای این ادعا چه دلیل داری؟ میگه قرآن دارم. حالا قرآنت کو؟ ها بری این طرف بوده رو بگیریم پیداش بکنیم. میشه چنین چیزی واقعا؟ قرآن داره تحدی میکنه. اینا براهین عقلی ماجراست. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. اگر انس و جن جمع بشوند و بخوان مثل قرآن بیارن، هرگز نخواهند توانست بیاورن. خب این لازمه این که هرگز نمیتوانند بیارن مثلش رو، لازمش این از قرآن رو داشته باشن که ببینن مثلش رو نمیتونن بیارن.
اصلا قرآن اومد در مقابل اون شعرا و شعرگویی و اینها که بیسه و عنوان یک معجزه مطرح
میشه. بحث دوم مثلا تحدی میکنه، نمیتونی مثل این قرآن، یک سوره از سور قرآن نمیتونید بیارید. میگه حالا قرآن کو؟ میگه این طرف اون طرف. آخه چطور میشه همیشه مطلب این رو قبولش کرد؟ علاوه بر روایات فراوان که بعد بهش خواهیم پرداخت انشاءالله، این بحث عقلانی ساده مطرح میشود که آیا واقعا پیغمبر اکرم ول کرد قرآن رو با این همه اهتمامی که پیغمبر در مورد قرآن کریم داشت؟ یه کتاب اعجازی منه، حالا کو کتاب اعجازی نیست پیشم؟ بردنش این دربون دارم صفحه زفز هستن. بچه ها به اینو استدلال میخندن. بعد به قول شما که حرف خیلی خوشگلی زدی، و اون حرف اینه: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی لئن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بخاری یه دونه حدیث نقل کرده، شما ملاک گرفتین و میزون گرفتینش. حدیث ثقلین رو کسی از دانشمندان سنی نیست که بیان نکرده باشه، و شیعیان هم که الا ماشاءالله نقلش کردن. رسول مکرم اسلام فرمود من از میان شما میروم، دو چیز در میان شما به یادگار مینهم، اولیش کتاب خداست، حبل ممدود من از سما الى الارض، ریسمانی که از آسمان به زمین کشیده شده.
و خیلی جالبه، باز میخوام کلامتون رو قطع میکنم، که باز در متن این حدیث هم کتاب الله نمیگه قرآن.
بله،
باز کلمه کتاب
آورده میشه. کتاب الله مال من هم نیست، این کتاب مال من هم نیست، ساخته من هم نیست. خب این پیغمبر میگه من میان شما کتاب گذاشتم، کو کتابت؟ نیستش. هر صفحه‌شو یه تیکه گذاشتی میخونی، این میشم کدوم حرف آدم میتونه قبول کنه؟ کدوم آدم عاقلی میتونه این نوع استدلال رو قبول بکنه؟ واقعا پیغمبر زمان خودش هیچ نوع اهمیتی به قرآن و جمع قرآن نداد، تا دیگران بعد از پیغمبر فکر افتادن که خواهد اینجور ادامه داشته باشه اصلا قرآن نابود میشود، آمدن نشستن و قرآن جمع‌آوری کردن یا دستور دادن که جمع‌آوری بشود. چی قبول میکنی مطلب رو واقعا؟
مثلا خدایی که پیغمبر رو در سال آخر حیاتشون میگه که اگر جانشین خودتو معرفی نکنی، رسالت تمام نشده و این کتاب هم مال خودش فرستاده برای پیغمبر برای نجات و هدایت بشر، مگه میشه راجع به قرآن خود خدا اصلا حساسیت به خرج نده؟
نده. برای این قبول این مطلب میشه همون دیگه. شما در مرض موت پیغمبر اکرم، چون از یک نفر از بزرگان اهل سنت نام برد، محمد ابن اسماعیل بخاری.
بله.
من از بزرگ دیگری نام ببرم که آیه توسلی به این مطلب توجه کردن دیگه، به نام مسلم، مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری. او داستانی نقل میکنه که در مرض موت پیغمبر اتفاقی پیش پیغمبر افتاد و خلیفه دوم در محضر پیغمبر وقتی پیغمبر فرمود ایتونی به دواتن و قرطاس لأکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، قلم کاغذ برام بیاری، چیزی براتون بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. خلیفه دوم جمله‌ای فرمودند که دعو ان الرجل لا يهجر حسبنا کتاب الله. اینو بره رها کنید، داره حزیان میگه تب برو غلبه پیدا کرده. کتاب خدا ما را کافیست. کدوم کتاب خدا؟ کتاب خدایی که موجود نیست یا کتاب خدایی که موجود هست؟ کدومشه؟ آقای بخاری چشمش به این حدیث به این مطلب نیفتاده؟ حتما هم افتاده، مطلب خودش هم نقل میکنه. اتفاقا جمله خلیفه دوم بیانگر کدوم مطلبه؟ حاوی چه مطلب حقی است؟ حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را کافیست. کو کتاب خدا؟ آگه کتاب خدا نبود زمان پیغمبر جمع آوری نشده بود، بیان حسبنا کتاب الله اصلا بیان صحیحی بود به نظر شما؟ کدوم انسانی واقعا میتونه همچین مطلبی رو؟ بعد ما علاوه بر قرآن کریم در اسلام اخبار داریم، روایات داریم. یکی از میزانهایی که برای قبول خبر و روایت هست این که با قرآن مخالفت نداشته باشه. خود پیغمبر کلی مطلب بیان کرده زمان حیاتش غیر از قرآن. بعد به من عنوان میکنه هر کلامی که از من به تو رسید به قرآن بزنش. اگه قرآنی موجود نباشه من به چی بزنم حرف پیغمبر رو؟ تمام این امور این مطلب رو گواهی میدهد که قرآن کریم نمیتونه زمان پیغمبر اکرم منتشر و مجزا و تیکه تیکه و این طرف و اون طرف و به قول شما کتف گوسفند و نمیدونم چیشه شطور این حرف. حالا این کجا میتونه انسان قبول کنه همچه مطلبی رو؟ ما اصلا از بحث های روای و تاریخ حالا استفاده قد نکردیم، ولی واقع قضیه اینه به محاض منطق عقلی پیغمبر اکرم نمیتونه کتابی رو که ببانه کتابه معجزش می نامد این کتاب رو در بیان مردم همینطور رها کنه و بره. امکان ندارم چه مطلبی رو. مضافاً بر این که کسی میخواد قرآن رو بخونه باید همه آیات رو بخونه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این کلمه از ذکر الف لامی که آمده، ذکر یادآوری کننده، یکی از اسامی قرآنه، یعنی همه قرآن. الف لام سرش معنای استغراق میده، یعنی همه قرآن رو، تمام قرآن رو ما نازلش کردیم و ما هم حافظشیم. خب خدا کجای قرآن حفظش کرده؟
آیدی تو در صحبتتون اشاره کردی که پیغمبر، حالا روایت داریم که وقتی آیاتی نازل میشد حتی جای آیات رو هم مشخص میکرد، میگفت این رو بذارید مثلا ادامه فلان آیات، اسم سوره هم کاملا مشخصه و این ترتیبی که الان ما در قرآن داریم 114 تا سوره ترتیبی است که خود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم مشخص کرده.
بله قطعاً.
و خیلی جالبه که در دومین سوره، سوره بقره در قرآن اولین آیه که میاد الف لام میم ذالک الکتاب.
کتاب.
اصلا کتاب. نام کتاب رو اونجا میاد کلمه کتاب.
البته من توضیح لازم بدم چون مثلا در امتداد قضیه فراموشم بشه. در برخی از روایات ما به مطلبی به عنوان قرآن حضرت علی توجه پیدا میکنیم.
قرآن حضرت علی.
آره این بوده، این بوده. فقط بدانیم که اون قرآن که با عنایت و توجه و زحمات حضرت علی علیه السلام جمع آوری شده بوده با این قرآن هیچ اختلافی نداره. چون ما معتقدیم از قرآن هیچی کم نشده، به قرآن هم هیچی اضافه نشده. اون قرآنیست که امیرالمومنین سلام الله علیه قرآن رو جمع آوری کرد بر اساس نزول. ما از خیلی ها مثل ترمذی، مثل احمد حنبل، از بزرگان اهل سنت، ما این مطلب رو خوندیم، مراتون حدیث هم خوندیم. کتاب کنز العمال متقی هندی مطلب رو نقل میکنه، کتاب اتقان نقل میکنه، کتاب بخاری نقل میکنه که وقتی آیه نازل میشد خود پیغمبر میفرمود این آیه و یا سوره رو در کجا قرارش بدید. اینو خاطرمون هست که گفته باشیم.
بله.
خب این قضیه عرض میکنم حضور شما که هر آیه در کجا قرار بگیرد ولو بر حسب نزولم نیست دیگه، اما قرآن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بر اساس نزوله، یعنی قرآن به ترتیبی که نازل شده امام
کتاب
رو تدوین کرده اند. یعنی اولین سوره که شما در سمت راست قرآن کریم، یعنی قرآن رو که باز میکنید میبینید، سوره اقرا است. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان. آخرین سوره که بر پیغمبر اکرم وحی میشود سوره مائده است، سوره ناس نیست. آقا به این ترتیب
نمیشتن.
و این قرآن هم الان موجود نیست، فقط ما در روایات میبینیم که بخوایم بگیم حالا اگه موجود هم باشه با این قرآن فعلی عثمانی تعارض داشته باشه. اساسا رو این جهت قرآن کریم هر جا بخواه خودش اسمبره، به قول جنابالی چی هست، خودش رو به عنوان کتاب نام میبرن و خدای متعال هم فرموده که ما این کتاب رو حفظش میکنیم. اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. کتاب عزیز و قدرتمندی است، هرگز چیزی نخواهد اومد که این کتاب رو چه از پیش رو چه از پشت سر بتونه باطلش بکنه. آیات قرآن تو این زمینه تا دلتون بخواد وجود داره که پیغمبر اکرم از سوی خدای متعال عنوان میکنه این کتاب، کتاب من نیست. بدانید یکی از مهمترین نکاتی که در قرآن کریم وجود داره خیلی قابل توجه، پیغمبر هیچگاه مردم رو طرف خودش دعوت نمیکنه اصلا، یعنی برای خودش منزلتی و شأنی در برابر خدای متعال اصلا قائل نیست. پیغمبر مردم را به سوی خدای متعال دعوت میکنه، به اون طرف میکشاند. عجب بودید. رضا همواره این مطلب است که چی؟ قرآنی که من دارم برای شما بیانش میکنم، قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. من حتی نمیتونم یک دونه لغت قرآن این ور اونور بکنم از سوی خودم، و من هر چه وحی میشود همون رو برای مردم بیانش میکنم. تا این حد کلام کلام خداست. تو این جهت قل هو الله احد، خدا و پیغمبر فرمود بگو، پیغمبرم میفرماد قل هو الله احد. این قلش هم وعده در معنا اصلا تفاوتی حاصل نمیشه که. این نهایت امانت داری پیغمبر بزرگوار اسلامه، برعکس آقای توسلی که ایشون ور دارن یک دونه حدیث روایتی که معلوم نیست گویندش هم کی است از صحیح بخاری بخونن، دو صفحه اون طرفتر صحیح بخاریش هم برامون نخونن که سه تا حدیث پویسر هم اومده که قرآن در زبان پیغمبر جمع‌آوری شده باشه. این معناش اینه اصلا ما ترس از خدا نداریم، ما هر چی بهت میگیمش دیگه مشکل اهمیت داره، شما قصد و غرض خاصی داری. پیغمبر اکرم قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. خودم نمیتونم هیچ چیزی عوض بکنم از طرف خودم، اصلا نمیتونم. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. خدا میگه پیغمبر بر ما کلامی را ببندد که ما نگفته باشیم. ما با دست قدرت پیغمبر رو میگیریم و رگ گردنش رو قطع میکنیم. پیغمبری که برای کتاب خدا این همه عظمت، این همه اهمیت، این همه شأن قائله، حالا به این کتاب، به جمع آوری این کتاب ذره اهمیت نمیده، میذاره میره که مردم
بعد از شد شد نشد
شد 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 شد. آخه این چه پیغمبریه؟ این انسان معمولی هم حتی نیست به نظر من. نمیشه همچین مطلبی رو باور کرد و قبول کرد و پذیرفت. رو این جهت ما این بحث یه خورد حالا دور برش جمع بکنیم،
فرصت هم خیلی کم هست،
جمع بکنیم. نه، آنچه عقل ما میگوید و عقل هر انسانی که قرار به عنوان نورافکن الهی عمل بکنه، این که نمیشه قبول کرد پیغمبر اکرم در زمان حیات خودش به قرآن هیچ توجهی نکرده باشه، اومده باشه فقط خونده باشه برای مردم، هر کس نوشت نوشت، ننوشت ننوشت، بعد هم این طرف و طرف پخش و پلا بشه صفای قرآن کریم و پیغمبر در این زمینه هیچ کار انجام اصلا قابل قبول عقل نیست. انشاءالله برای جلسات و سراغ بحث‌های دیگری خواهیم
رفت. انشاءالله سپاسگزارم از شما دکتر، از صحبت خوبتون استفاده کردیم. از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم که مطالبی که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد توسط آقای دکتر فریدونی مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. حتما دعوت میکنم که این سلسله برنامه ها رو دنبال بکنید به این امید که بتونیم انشالله روز به روز با توسل به قرآن کریم به سعادت دنیا و آخرت نزدیک بشیم. سپاسگزارم از شما، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران که انه مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارد.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده باشه.